بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. در مسئله 11 سلام علیکم، یکی از مستثنیات را غائب ذکر کرده. در این رابطه روایاتشو خوندیم و با اختلافی که داشت توضیحاتی پیرامونش و مبانی عرض کردیم. اولا منصرف عن العالم، ثانیا غیبت به معنای این که تو دو شهر باشن لازم نیست. اذا کان لا یمکن العلم یشمل اونجا را، به دلیل روایت عبدالرحمن ابن حجاج. و ثالثاً در این موارد که موضوع تحقق پیدا کرد، اشکالی نداره که اگر طلاق بده و بعد بفهمه بعد که در حال حیض بوده است، اشکالی نداره و طلاقش درسته. اینایی رو که از گوشه و کنار روایات استفاده کردیم، بعدم گفتیم روایتی که میگوید یک ماه صبر کنه، یا روایتی که میگوید 3 ماه صبر کنه، اینا یحمل علی استحباب. حالا آیا استحبابش از این جهت که طریقی باشد برای خروج عن الحیض یا عن الطهر الذی واقعها فیه، یا نه چون طلاق مکروه و مبغوض شارعه، هر جا به هر وسیله ولو به استحباب استفاده می کند که بلکه این واقع نشود. یه ماه صبر کن، حالا شاید تو این ماه پشیمون بشی، یا 3 ماه صبر کن، شاید در این مدت پشیمون بشی، شاید، نمیدونیم، الله اعلم. استحباب صبر چه بسا برای این جهت باشه، نه برای حصول علم به خروج عن الحیض. مثلا مسئله 12 هم که حالا البته ضمن مسئله 11 بالمناسبه مسئله 13 و مسئله 16 رو هم مطرح کردیم و به عرض رسوندیم. مسئله 12 هم که باقی مونده از وابسته های به همین مسئله 11 و به نحوی ارتباط با همین مباحث گذشته دارد. حالا راجع به اینا عنایت بفرمایید. اذا غاب الزوج فان خرج فی حیضها لم یجز طلاقها الا بعد مضی مدت قطع بانقطاع ذلك الحیض. اگر خارج شد از شهر یا جدا شد از او در حالی که در حال حیض بود، خب این نمیتونه او رو طلاق بده مگر بعد از این که قطع پیدا کند که این از حیضش خارج شده. چگونه قطع پیدا کنه؟ ولو به حسب عادتها، بر حسب عادتی که قبلا ازش خبر داشته، حالا یقین داره که این حیضش تمام شد. اگر بعد از این مدت فإن طلقها بعد ذلك فی زمان لم یعلم بکونها حائزا فی ذلك الزمان صح طلاقها. فی زمان لم یعلم بکونها حائزا، حیض اولش رو گفت بعد مضی مدت قطع انقطاع ذلک الحیض، یه زمانی هم بگذره که دیگه علم به این که الان دو مرتبه تو حیضه نداشته باشه، احتمالش اشکالی نداره. حیض دیگر نسبت به او دیگه علم به این که در حیضه نداشته باشه احتمالش اشکالی نداره. و این تبین وقوع او فی حال الحیض، ولو بعد معلوم بشه که در حال حیض واقع شده است. اینی که فی زمان لم یعلم بکونها حائزا فی ذلک الزمان، ولو استصحابا حیض اولش تمام شد قطع پیدا کرد بعدش دیگه طهره، نمیدونم دو مرتبه حیض شده یا نه، میتونم استصحاب طهر بکنم، شک دارم، تردید دارم، استصحاب طهر میشود و در نتیجه حالا طلاقش درسته. ولو بعد تبینه که در حال حیض بوده، کما این که دل علیه روایت ابی بصیر، روایت 626 که خوندیم قبلا، قلت لابی عبدالله الرجل یطلق امرأته وهو غائب فیعلم انه طلقها این کانت طامسا انه فیعلم انه یوم طلقها کانت طامسا. امام فرمود اشکالی نداره، این دیگه یجوز. نخیر، علم به حیض باشه نخیر. بله. خب این فرض قدر متیقن از روایات مقدمه، روایاتی که میگوید اگر غائب بود، یا اون روایت گفت اگر امکان علم نبود چنین، قدر متیقنش اینجوره. بعد حمل مطلقها، بعد حمل مقیداتها علی استحباب به طوری که گذروندی، این فرض از فإن خرج فی حال حیضها، باید علم پیدا کنه به خروج از اون حیض، نسبت به حیض دوم شک داشته باشه اشکالی نداره فرو. ولی و ان خرج فی حال طهر الذی لم یواقعها فی طلقها فی ای زمان لم یعلم بکونها حائضا، اگر در حال طهر خارج شد، جدا شد از او، طهری که لم یواقعها فی، خب میتونه طلاقش بده امروز، فردا، پس فردا، تا وقتی که علم پیدا کنه که حیض شده. تا وقتی علم پیدا نکنه استصحاب طهارت داره، استصحاب میتونه بکنه طهارت را تا اونجایی که میتونه، یه مدتش یقین داره به طهارت، یه مدتش ممکنه شک بکنه، اگر شک بکنه میتونه استصحاب کنه طهارت را، بازم در این مدت طلاقش درسته. فی ای زمان لم یعلم بکونها حائضا، تا برسه اون زمانی که به نحوی علم پیدا کند که حائز شده است. در این مدت صحه طلاقها و این صادف زمان الحیض، ولو بعد معلوم بشه کانت تامسا طبق روایت ابی بصیر، اشکالی نداره، اونم طلاقش درسته. نعم لو طلقها فی زمان علم بان عادتها تهیز فیه بطل ان صادفه. اگر در یه زمانی که میدونه عادتش اینه که دیگه در این زمان حیض بشه، خرج عنه فی طهر لم یواقع ها فی، 20 روز گذشت، 23 روز گذشت، عادتش اینه که حالا حیض بشود، میدونه عادتش اینه، ولی نمیدونه الان حیضه یا نه، ولی عادتش اینه. اینجا اگر بعد معلوم بشه حیضه بطله. این عبارت، این تیکه، این فراز، نعم تو متن وسیله نیست، از اضافات مرحوم امام در تحریر الوسیله است. این اضافه را وجهش بگیم ادله ترخیص که میتونه، حالا ای که خرج من اندهی فتوه میتونه طلاق بدهد، این منصرف است از اون جایی که علم عادی دارد به کونهی حائزن، و یکی از طرق علم عادیش این است که عادتش اینه در این مدت تحیز پیدا بکنه، و بگیم این ادله گذشته از چنین موردی منصرف، وجهش ادعای انصراف. خب این خرج در حال حیض یه صورت، خرج در حال طهر الذی لم یواقعها یه صورت، و اما ان خرج فی طهر الذی واقعها فی، بله انصراف، برای این که روایتی که ترخیص میکنه نمیخواد بگه که آقا در حال حیضم که طلاقش اشکال نداره، که داره فرار میکنه از این، راه های فرارش رو بیان میکنه. علتش همین، علم به این که نمیخواد امام ترخیص کنه در حال حیض.
نشده،
بله، ولی علم به ان عادت حد تعیز فیه، اینجا علم به عادتش طریق عرفیه برای اینی که در این حالت حیزون، علم به عادتش
یا طهارت شرطه یا عدمش مانع،
فرقی نمی کنه، فرقی نمی کنه، تنقیهش به همینه، علم به این که عادتش این چنینه و الان در ایام عادتشه. و اما ان خرج فی طهر الذی واقعها فی، صورت سوم، صورت اول خرج فی حال حیضها، صورت دوم خرج فی حال طهر الذی لم یواقعها فی. این صورت ان خرج فی طهر الذی واقعها فی باید یه مدتی صبر کنه، ینتظر مزی زمان انتقلت به مقتزل عاده من ذالک من ذالک طهر الى طهر آخر. باید صبر کنه به مقداری که به مقتضای عادتش این طهرش بگذره، حیض بشه، وارد طهر دیگر بشود. به مقتزل عاده سوال در اینجا میگید به مقتزل عاده، اما در سطر مسئله خرج فی حال حیزها اکتفا نکردید که خرج به مقتزل عاده، گفتید لم یجوز طلاقها الا بعد مزی مدت قد قطع انقطاع ذلك الحیز. چرا؟ اینم باید یقین پیدا کنه که حیز شد و خرج من الحیز، باز میفته تو استصحاب حیز. بله آقا که چی؟ عمومش نبود، مشکوک الحالی که حالا داریم همه اینا شرح همونا داده میشه، مشکوک الحالش چه حالتی داره؟ سابقه حیض داره، سابقه طهر داره، سابقه طهر مواقعه داره، اینا یکی یکی داره، اینا توضیح داده میشه. بله بله، البته یه صورت شم اینه که نه در حال حیض، مسئله سیزدهم که خوندیم، مسئله سیزدهم از این قبیل بود، حالا باشه اون، حالا اون باشه. بله نه، مرحوم آقای گلپایگانی بله. اما در واقع اصلا طهر واقعا علم داشتن، علم نداشتن به اینکه در حال در طهر مواقع است، این کافی. عرض اینه که خرجه در طهر مواقع، بله. این که علم داشت،
بله.
پس باید بعدش هم علم پیدا کنه که از این طهر خارج شد و حیض شد و از حیض هم خارج شد. چرا؟ نخه اون طهر مواقع را که یقیناً باید بگذرونه، اونم یقینی و الا استصحاب داره نمیشه. یقینی نخه باید موضوعشو مطرح شد، اون علا کل حالن رو بکش از گوشت بیرون، بعد اومد روی این فرضا داریم همینو صحبت میکنیم برادر. فرض اینه چجوره؟ به چی یقین نداشت؟ به این که یقین پیدا کند، به مدتی گذشت که یقین پیدا کند. خیلی خوب، تون چجور یقین پیدا میکنه از طهر مواقع خارج شد؟ که چی؟ خارج شدن از طهر به چیه؟ میدونم به مضی مدت، این که چه غلطی بکنه ها؟ که چی بشه؟ حیض بشه. خیلی خوب، حالا حیض شد، تو حیض درسته؟ ها نه، پس باید حیضشم بگذره الی طهر الاخر. حالا چرا؟ تا یقین پیدا نکنه استصحاب داره، تا یقین پیدا نکنه استصحاب داره. اون علا کل حال مال به اصطلاح جهله. نه وقتی تا قابل استصحاب جهل نیست. میدونم معلوم الحال ولو تعبدن، تعبدش بل استصحاب. این وجه چیه در اینجا؟ اماره نداریم اینجا. روایت حکم میگفت، موضوع که نمیگفت. میدونم حکم میگفت، موضوع که نمیگفت. علا کل حال رو از اول گفتیم منصرفون عن المعلوم الحیزیه. حالا تا جایی که استصحاب داره معلوم الحیزیه است. بله طهر بود، پس باید اون این اون طهریه که باید یقین پیدا کنه که خرجن، چون طهریست که واقع حافی، نه اون طهری که لم یا واقع حافی. بله تو اون صورت این گونه گفته شد. اولا آقای جاری اوقات تو تلخ نکن، با تلخی صحبت نکن، یه خورده یه جمله تو روایت رو حفظ کردی. بله بله، ولی تو همین روایت سه تا نکته جدا 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 مطرح کردیم، چیزایی که از روایت استفاده می شد و روایت عبدالرحمن ابن حجاج. اولین نکتش این بود که منصرفون عن المعلوم الحیزیه، این اولین نکتش نبود؟ خیلی خوب. حالا هم در اینجا این فرض الان پاش اینجا میاد تو کار که کسیست که خرج فی طهر الذی واقع حافی، باید علم پیدا کنه به حیزیت و از اون حیز خارج بشه. پس علم پیدا کرد به مدتی که این طهرش این چنینه، عادتش این چنینه، به حیزیت. پس حالا باید علم پیدا کنه که از طهر از حیز خارج شده و الا استصحاب حیزیت داره. اینا رو این نکاتی رو که عرض کردیم امروز اول بحث عرض کردیم، روایت یعنی این مسئله دوازدهم در حقیقت دنباله مسئله یازدهمه و مترتب بر اوناست. بله تا وقتی یقین پیدا کنه که حیض شده باید یقین پیدا کنه به یه نحوه. ببینی طهریست که واقع حافی، در این طهر قابل طلاق نیست، تا جایی هم که استصحاب داره باید صبر کنه تا یقین پیدا کنه که حیض شد، بعدم یقین پیدا کنه که از این حیض خارج شد. اما اینجا میگید به حسب العاده، در اون فرض اول گفتید یقین الا بعد مزی مدت قطع بن قطاع ذلک الحیض، اینجا میگید نه مزی مدت به مقتضی العاده، فان انتقلت به مقتضی العاده من ذلک الطهر الى طهر آخر، یعنی حیض و طهر بعدی.
شاید نکتهش این باشه، در اولی یقین سابق مورده، در این دو قسمت دومی که مواقع شده
یقین به چی؟ یقین به چی؟ به طهر یا حیض؟ طهر که یقین داره، ولی طهریست که واقع حافی. پس باید یقین پیدا کنه به حیض.
یقینش یقین
نسیه یعنی چی؟ باید یقین پیدا کنه، باید باید صبر کنه تا یقین پیدا کنه به حیضش. میدونم به اون بود، ولی اینم باید الان یقین پیدا کنه و الا لایکفی. لمتیقن سابقش طهر مواقعه بود، هیچی. بله، باید یقین پیدا کنه به حیض. وقتی یقین پیدا کرد به حیض، باید یقین پیدا کنه. حالا که یقین پیدا کرد، خروجش از این حیض یکفل عاده. میگم باید یقین پیدا کنه. من میگم چی میگی؟ عجبه. نه با کدوم؟ ببینید وقتی طبق بند اول وقتی علم پیدا کرد به حیض، باید علم پیدا کند به خروج عن الحیض. کدوم عبارت دارین میخونید شما؟ خب فرض اول اذا قاب الزوج فان خرج فی حال حیض عالم یجوز طلاق الا بعد مضی مدت قطع بانقطاع ذلک الحیض. او کانت کو؟ بله حالا بگید چی عبارت بگید؟ بله این عبارت، حالا شاید من از رو متن وسیله نوشتم، این عبارت مال تحریره، در متن وسیله نیست، ولی اشکال تو همینه. خود اونم در صدرم اشکال پیدا میکنه. نه خیلی نداشتیم این روایت. این چنین کجای روایت؟ اگر ذات العاده بوده و مزد عادتها، علم پیدا میکنه به خروج عن الحیض؟ نه، عادت میشه یه طریق.
خود نعم از ازادی فرمودید اون کاشفشه به
صورت قبل. اینجا مرحوم آقای گلپایگانی یه حاشیه‌ای داره، در حقیقت عمده بحث تو این حاشیه است. ایشون در این عبارت که الا طهرن آخر میفهمید اذا علم به مقتضاها، حالا اگه براش علم حاصل شد بسیار خوب، علم پیدا کرد که الان دیگه در حال حیض نیست، پس هر راهی علم براش پیدا شد، ولو از پریدن کلاغ به قول خود اون زمانی که اصول مظفر رو اینا میخوندید، اما اگر علم نداره عادتش گذشته. آیا عادت در این موارد طریقیت داره؟ هم عبارت اول و همین اخیر تو عبارت تحریر روی تکیه میکنه. عادت طریقیت داره؟
غالبا داره.
غالبا یعنی چی؟ نه اینا دقت میخواد، دقتش ایشون میفرماین عادت در اینجاها مورد اتکال باشه، محل من این حیث و انها طریقون للحکم به کون دم المشتبه حیزن، یه جا شارع او رو طریق قرار داده، اماره قرار داده، اون جایی که به اصطلاح کسی خوندی نمیدونه حیزه یا نه، اگر در ایام عادتش باشه بله اون کاشفون عن الحیزیه، در اونجا شارع کاشف قرار داده. اما این که اصلا من الان نمیدونم یا یرددم اولا یرا کاشف قرار بده از این که یرددم، طبق عادتش دلیلی برش نداری. بحث های حیز از مباحث بسیار مشکل فقهه. بله 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 بله. این پاورقی مرحوم آقای گلپایگانی نشان دهنده وجه اختلاف در این فروع و اشکالی که درش هست. بله آقا چرا؟ چرا؟ در اون بالا هم در این فرازی که ایشون اضافه کرده او کانت ذات العاده و مزت عادتها، اون که حساب میکنه اونجاییست که خون ببینه نمیدونیم حیزون املا، عادت میشه اماره بر حیزیت. اما فرضمون در این مسئله این است که یا قطع به انتقال یا قطع به اون دم، کانت ذات العاده و از عادت کشف کنیم که خون قطع شده. می نه اینا موارد داره دونه دونه، جاهای دیگرش اینجوری نیست. اونا بحث احتیاط رو عرض کردم، مباحث هست، مباحث مشکل. بنابراین از این تعلیق یعلم وچه اختلاف در این مسئله و خب ظاهرن هم اشکال قابل قبوله و نتیجتاً بل لا یجوز مگر با تربص به شهر او ثلاثه اشهر استحبابا. فراز بعد فاذا اوقعت طلاق بعد تربص، اگر یه ماه یا سه ماه لم یزر مصادفت الحیز فی الواقع، بعد طلاق داد اگرم بعد معلوم شد که مصادف با حیز بوده، بعد از این که علم به ذالک بعد معلوم شد علمش خطا بوده و مصادف با حیز بوده، بله اونیست که روایت ابی بصیر گفت لا یزر و اشکالی نداره. بله ظاهر انهو لا یزر مصادفته لطهر لذی واقعها فیه به ان طلقها بعد شهر مثلا ثم تبین انها لم تخرج من الطهر الاول الى ذلك الزمان، صادف روایت ابی بصیر مال این بود که بعد کشف بشه در حال حیض بوده، اما اگر نه کشف بشه که در حال طهر بوده، اما همون طهری که واقع عافی، خب روایت اینجاها رو گفت علا کل حال نهای جاری، به درد اینجا میخوره بعد از این که انصراف داره از موردی که قطع به این موارد داره که انهو فی الحیض یا انهو فی طهر لذی واقع حافی. بله عرض کردم اینجاش هم تفاوت داره. چیه تفاوتش؟ بله اینجا هم این عبارت اضافه فرمودن در تحریر: بعد مزی مدت علم به حسب عادتها خروجها عن الطهر الاول والحیض الذی بعده. اگر علم باشه، علم ولو به این وسیله، علم براش حاصل بشه، این لا اشکال فیه، میشه موضوع اون عبارت قبلی ها، اشکالی نداره اگر علمه باشه. اما اگر بخوایم بر اساس اون عبارت اولیشون بنا بگذاریم بر نفس این قضیه و خود این را اماره بگیریم، نه، اشکال آقای گلپایگانی برش وارد میشه. بله اینم این عبارت. خب مسئله دوازدهم تمام، مسئله سیزدهم رو هم که سابقا لابلای بحث دیروز خوندیم متنشو و بیان کردیم، البته مسئله شونزدهم هم بیان کردیم، میمونه مسئله چارده و پونزدهم و بعد مسائل هفدهم و هجدهم. یه خود موضوع بحثم عوض میشه، موکولش میکنیم انشالله اگر عمری باقی بود و در خدمتتون بودیم به بعد از ایام سفر، ششم ماه ربیع الاول که ظاهرن میشه دوشنبه ششم، خیر الامور اوسط و آشکار ششم ربیع الاول ظاهرن میشود دوشنبه. از همه آقایون معذرت میخوام، نمیدونم عمر من باقی باشه تا اون روزا یا نه، نمیدونم، ولی واقعا و جدا از همه آقایون اگر در لابلای بحث احیانا توهینی یا کم توجهی واقع شده عذر میخوام، حلال کنید من، هر کدومم الان ادعایی دارید همین حالا بفرمایید، همین الان بفرمایید. بله، هر چی که هست نگذارید برای بعد، انشاءالله همه رو به خدا میسپارم. انشاءالله در این ایام هر جا هستید مباحثه دارید یا منبر تشریف میبرید و از دارید راهنمایی و ارشاد مردم رو دارید، انشاءالله موفق باشید. و اوصیکم بالاخلاص و قصد القربه، تو هر کلامتون، تو هر بیانتون، تو هر منبرتون، تو هر برخوردتون با مردم به قصد قربت برخورد کنید، هیچ ملاحظه دیگه ای نکنید. حیفه یه همچین توفیقی خداوند به شما بده حرومش کنید، و نعوذ بالله و نعوذ بالله که توش ریا داشته باشید. نه، به قصد قربت انشاءالله. طبعا روی همه اقوال و افعالتون هم اگر تصمیم گرفتید به قصد قربت اثر خواهد گذاشت. انشاءالله ما را هم ببخشید و در مزان استجابت دعا از دعای خیر فراموشمون نکنید انشاءالله تعالی.